بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اخباری که عرض کردیم درباره آخر وقت نماز مغرب هست، چند دسته بودند که میان اینها تعارض وجود داشت. بعضی از اینها میگفتند آخر وقت مغرب سقوط شفق غربی، بعضی از اینها نصف شب، بعضی ربع لیل، بعضی ثلث لیل. خب گفتیم که نوعا فقهای ما جمع کردن بین این اخبار، مشهور به تقدیم نص بر ظاهر، از هر بر ظاهر، گفتن روایاتی که دلالت دارن آخر وقت انتصاف اللیل ظهورش بیشتره از روایت های دیگر یا صریح تره. از این جهت جمع به این اخبار اقتضا میکنه که اون که دال بر سقوط شفق غربی است یا ربع لیل یا نصف لیل، همر بر وقت فضیلت بشه. و این اخباری که دالن که نصف لیل معتبر، همر بر وقت اجزا بشه. وقت فضیلت هم مراتبی داره، هرچه به اول وقت نزدیکتر فضیلت بیشتر. از این جهت قبل از سقوط شفق غربی فضیلت بیشتر، مرتبه پایین تر تا ربع لیل، مرتبه پایین تر تا ثلث لیل. به این ترتیب جمع بین اخبار کرده بودند. ما عرض کردیم که این ترتیب جمع بین اخبار کردن توجه نکردن به اون روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده بود درباره جریان ابوالخطاب و بدعت خطابیه، که اگر اون جریان هم نبود، اون اخبار کثیره هم نبود که از امام صادق علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، اینا همشان نسبت به جریان خطاب یا خطاب خب اظهار انزجار میکردن، بدعتی احداث کرده بود، این عمل مدتی جریان داشت، نادیده گرفتن اون اخبار و توجه نکردن اون اخبار اگر نبودم همینطور که مشق کرده همینطور مشق حاصل میشد. ولی با توجه به اونها میتوان گفت که هرچند که مدعا یکیه، ما هم قائلیم که آخر وقت نماز مغرب عشاء برای مختار همون نصف لیله، به واسطه آیه‌ای که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که غسق اللیل تفسیر شده به شدت ظلمت، برای اینکه زمین که کرویست و برگرد محور خودش که حرکت میکنه، در یک حالتی اهل هر منطقه‌ای به خورشید نزدیکتر از همه ساعات هستن، همه دقایق و ثوانی هستن، در یک دقیقه و ثانیه هم از خورشید دورتر از نقاط دیگه هستن، دورتر از ساعات دیگه هستن. اون ساعت زوال که ظهر، در اون ساعت همه به خورشید نزدیکتر است، اهل اون منطقه به خورشید از مناطق دیگر و از ساعات دیگر و دقایق دیگر خب نزدیکتر است. نقطه مقابل این است که 180 درجه طوری باشه که از خورشید دورتر شده باشند، که نصف شب هست، که در نصف شب اون نقطه مقابل زوال است، اشخاص اونجا واقعش اون غسق اللیله، که اون شدت ظلمت همون ساعته و روایت معتبر هم غسق اللیله به اون شدت ظلمت تفسیر کرد. و اون وقت روایت معتبر داشت که خداوند وقتهن نه بینهن نه، چهار تا نماز، دوتاش از زوال است تا غروب، دوتاش هم از غروب است تا غسق اللیل. خب این روایت یه آیه بود و تفسیر اون روایت هم تفسیر کرده و خبرش هم صحیح بود و چند خبر معتبر و عمل مشهور و خلاصه همه اینها اقتضا میکنه که آخر وقت نماز مغرب همون نصف اللیل باشه. انما الکلام در جواب از روایاتی که با این اخبار متعارضن که داله بر این که آخر وقت سقوط شفق غربیه یا ربع لیله یا ثلث لیله، اونا اونطور جواب داده بودن که جمع دلالی و تقدیم ازهر بر ظاهر، تقدیم نص بر ظاهر. ولی عرض کردیم که با توجه به روایاتی که عرض شد جریان اول خطاب و خطابیه، گفتیم که اینجا یک مطلب اضافی وجود داره غیر از اون وقت فضیلت و اجزا و اینها، یه وقت اضافی وجود داره به اونه که بدعتی به وجود آورده بودن اینها نسبت به امام صادق علیه السلام میدادن این بدعت را. حضرت هم شدیداً میخواست این بدعت را قلع و قمع کنه و این تهمت را دفع کنه. از این جهت به اصحابشان با تأکید بلیغ میفرمودن که نماز را نماز مغرب تا سقوط شفق غربی بخوانید و تأخیر نیندازید. اینطور میفرمودن، یه حکم ثانوی حالا یا وجوبی یا استحباب مؤکدی به وجود آمده بود که با نظر به این حکم ثانوی اینطور میفرمودند. وقت چون برای همه افراد ممکن نبود که نماز این موقع بخوانند، بعضی از اعذاری پیش می آمد مثل سفری، حاجتی، امثال اینها، در آن صورت تأخیر را تجویز میکردند تا ربع لیل تا ثلث لیل، جای خودشان هم متأخرن از سقوط شفق غربی نماز می‌خواندند. خب با توجه به این می‌توانیم ما اینطور جواب بدیم که اینجا بنده نوشتم وقد ظهر ما ذکرنا ان تأکید الائمه علیهم السلام فی هذه الروایات، تأکید فرمودند به اتیان صلاة المغرب قبل سقوط شفق غربی و ان آخر وقتها سقوط الشفق به تعبیرات مختلفه لیس لعجل کون وقتها وقت حل اجزائی ذاتن و اصالتن هو سقوط و شفق. این تأکیدات برای این نبوده که وقت اجزائی، چون دو جور وقت داریم، وقت اجزائی وقت فضیلی، فضیلی منصوب به فضیلت میشه فضیلی، برای خاطر این بوده که وقت اجزائی مغرب ذاتن سقوط شفق نبوده، بل لعجل دفع تهمت التي نسبها ابوالخطاب الى صادق علیه السلام و قمع البدعه التي جرى عليها عمل خطابیه فی هذا الزمان، برای قمع اون بدعتی که عمل خطابیه در اون زمان بر اون جاری بود. برای این جهت تأکید می‌فرمودند که نماز مغرب قبل از سقوط شفق غربی بخوانید. یک حکم ثانوی بوده، یک حکم عارضی بوده، برای خاطر این جهت اینجور به وجود. فل حکم به لزوم احیان مغرب قبل از سقوط شفق لم یکن الا لعجل قمع هذه البدعه فی ذلک الزمان، یک حکم مقطعی در اون زمان اهل بیت علیهم السلام برای دفع این بدعت صادر فرمودند. بنابراین جواب ما آن است که آخر وقت مغرب سقوط شفق غربی نیست و این اخباری که قائلین به این که آخر وقت مغرب سقوط شفق غربی نیست، شیخ و خلاف اینا، این اخبار برای این جهت بوده که ما عرض میکنیم و اونا این جهت را مورد توجه قرار ندادند. این یه حکم مقطعی در زمان خاص بوده و الا ذاتن وقت نماز مغرب آخر وقتی سقوط شفق غربی نیست. خب این که ما عرض میکنیم برای خاطر توجه به این اخباره و الا اگر ما هم میتوانستی همون به ازهر و ظاهر و نص و ظاهر جمع کنیم نتیجه همون میشد، ولی خب با توجه به این روایات یک حکم مقطعی تأکید، حالا مفاد این تأکید حکم وجوبی باشه یا شدت استحباب باشه، که بر اساس همین تأکید گفته شده آخر وقت سقوط شفق غربیه، این حکم مقطعی است در زمان خاصی و و الا آخر وقت مغرب سقوط شفای غربی نیست. این برای این جهت بوده. ولی خب نداریم، ما تعارض رفع کنیم دیگه. ما میخوایم تعارض رفع کنیم، میگیم یک راه رفع تعارض همون بود که صاحب جواهر و مرحوم جارزا و نائینی و آقای خویان گفته بودن. اون رفع تعارض به چی بود؟ به جمع دلالی، به تقدیم ازهر بر ظاهر، نص بر ظاهر. بله اینطوری که ما میگیم اینم یک جور جمع است، یک جور رفع تعارضه، ولی رفع تعارضی است با نظر به کلمات ائمه علیهم السلام. اون یک رفع تعارضی است با عدم توجه به این اخبار، به این اخباری که در جریان خطاب و خطابیه. اونها در رفع تعارضشان نظری به جریان خطاب و خطابی نداشتن، ولی ما در رفع تعارض نظر داریم به کلمات خودشان که خودشان نظر دارن به چی؟ به جریان بدعت خطاب و خطابیه. بله برنامه رفع تعارض به هر طریق میشه، ولی در اون طریق نظری به این روایات نشده. چرا؟ اونا میگن آخر وقتها، گوش کنید دیگه، گوش کنید دیگه، مرحله بر چیه؟ اونا میگن ائمه میفرمان آخر وقتها سقوط و شفق، اون روایت میگه آخر وقت چیه؟ نصف شب. این تعارضه دیگه. بس این روایات میگن آخر وقتها سقوط و شفق، این تعارضه. فرق نمیکنه اون زمان، زمان بالاخره دسته از روایات میگن آخر وقتها سقوط و شفق، دسته میگن آخر وقتها ربع اللیل، دسته میگن آخر وقتها ثلث اللیل، دسته میگن نصف شب. تعارض بینشون وجود داره دیگه. حالا بخوا رفع تعارض کنیم. در رفع تعارض اونا چی گفته بودن؟ گفتن در روایت که دلاله است که آخر وقت نصف اللیل صریحن، مخصوصا خبر که خواندیم خود داوود بن فرقد، خبر 4 از باب 17 هم که میگه اگر تا نصف شب 7 رکعت وقت هست نماز مغرب عشا رو هر دو رو بخوان، اگر نیست فقط عشا رو بخوان، وقت مغرب مثلا تمام شد، قضا شد. از این قبیل تعبیرات روایات داله بر نصف شب صراحت داشتن در وقت اجزایی، ولی اون روایات اعم از اجزا و فضیلت بود، ظهور داشتن در وقت اجزایی. این نص بود در وقت اجزایی، اون ظهور در وقت اجزایی. کدام مقدمه؟ به واسطه تقدیم نص بر ظاهر گفتیم که این دسته ای که دالن که نصف شبه، اینا نصن در این که وقت اجزایی تا این وقت ادامه داره. اون داره بر چی باید حمل کنیم؟ بله؟ بر وقت فضیلت. روشن شده، تکرار نکنیم دیگه حرفای دیروزی. خب بنابراین وقت فضیلت هم سه جور شد به مراتب. وقت فضیلت تا سقوط شفای غربی یک درجه اعلا، از اون پایین تر ربع اللیل، از اون پایین تر ثلث اللیل. اینا حرفای دیروزه. خب اونا اینطور جمع کرده بودن، ما عرض کردیم که ما هم اینطور میتونیم جمع کنیم، ولی اینطور جمع کردن نادیده گرفتن اون روایات است که متضمن مطالعه مربوط به خطاب و ابوالخطابی و خط اینطور چیزا بودن. ولی با توجه به اینا میتونم گفت این تاکیدات ائمه علیهم السلام که تا سقوط شفای غربی بخوانید نظر به این جهت داشته، بخواسته این بدعت را قلع و قمع کنه و این تهمت را دفع کنه. خب و حکم اولی و ذاتی نصف اللیل، وقت حکم اولی و ذاتی آخر وقت مغرب چی؟ همان نصف اللیله. این سقوط شفق آخر وقت، سقوط شفق این چی؟ حکم مقطعی فی زمان خاصن، این همه تاکید به عمل آمده بوده. خب حالا دقت کنید، ظاهر میشه دقت کنید، عرض من تمام بشه دقت کنید. خب بنابراین فل حکم به لزوم اتیان المغرب قبل سقوط شفق لم یکن، این نه برای آنکه آخر وقت مغرب سقوط شفای غربی است ذاتن و اصالتن، بلکه برای خاطر آن بود است که در اون زمان لازم بوده مردم مسلمان ها و شیعیان اهل بیت علیهم السلام تا سقوط شفق مغرب را بخوانن تا اینکه تشبه به اونا حاصل نشه، این بدعت قلع و قمع بشه و این تهمت رفع بشه. خب کما نو قد ظهر الجواب اما دل علی کون آخر وقت مغرب ربع اللیل او ثلث ایزن، از آنجا ظاهر شد. چرا؟ لان تعلیلات الواقع فی هذه الاخبار، برای اینکه اون اخبار که میان ربع اللیل اینطور ساده نیستن، تعلیل داره. داره اگر در سفری ربع اللیل، حاجت داری ربع اللیل، تعلیلاتی که در ثلث و ربع داری من جهت که اون مجوز تأخیر هو سفر اول حاجه و امثال ذلك، این تعلیلات تشهد و این تعلیلات به انهم علیهم السلام ما اهتمامهم الاکید به تقدیم المغرب على سقوط الشفق لما ذکرنا قد کانوا یجوزون التأخیر الى سقوط الشفق او مضی ربع اللیل او ثلث لعجل اعذار، اعذاری که مانع است از تقدیم الى سقوط الشفق. ولكنه من الواضح ان تلك الاعذار، این اعذار موجب تأخیر از وقت اجزایی نمیتواند باشه. برای خاطری مثلا در نماز ظهر است، شما مثلا نماز ظهر است، در نماز ظهر است انسان میتونه واسطه سفر نمازش از وقت اجزایی به تأخیر بندازه؟ نه، تا غروب باید بخونه. حالا یکی از خواب بمانه دست انسان نیست، نسیان دست انسان نیست، چنان که حیض دست شخص نیست، ولی سفر، حاجت، اینطور چیزایی که هیچ وقت باعث نمیشه که انسان نماز رو از وقت اجزایی خودش تأخیر بیندازه. در این اخبار این قبیل تعلیلات وجود داره، تعلیل نوم و نسیان که وجود داره. چه تعلیل وجود داره؟ سفر وجود داره، حاجت وجود داره. اینا خودشان شاهدن که اینا از وقت اجزایی نمیخواه بگه تأخیر بیندازه، از وقتش، از وقت ثانوی، حالا یا لحکم مقطعی یا فضیلت. این تعلیلات شهادت میده که ائمه علیهم السلام با اهتمام اکیدشان واسطه این اعذار گفتن برای تأخیر از ثبوت شفق اشکال نداره. ولی در اینجا همه اعذار ذکر شده، تعیلات ذکر شده. خب و من انوازه ان تلکل اعذار انما یوجب تأخیر آن وقت ثانوی یا وقت فضیلی، اما هرگز این قبیل اعذار موجب تأخیر نماز از وقت اجزایی نمیتواند باشه. بس وقت اجزایی همون نصف شب است. اینا یک حکم ثانوی است، وقت ثانوی است یا وقت فضیلی است. بله، من الواضح ان تلک اعضای نایوجب و تأخیر عن وقت ثانوی الذی یلزم مراتع درج تحرز عن تشبه بالخطابیه، این قبیل اعذار وجب تأخیر از این وقت یا وقت فضیلت لا عن آخر وقت الاجزایی. ولی این قبیل اعذار هرگز موجب جواز تأخیر نماز از وقت اجزایی خود نخواهد بود. مقایسه کنید به نماز ظهر است، نماز صبح. نماز صبح آخر وقتش طلوع شمسه، به هیچ عذری که در اختیار انسان باشه نمیشه نماز تأخیر انداخت. حالا وقتی انسان خواب بمانه در دست انسان نیست، نسیان دست انسان نیست، حائض بودن دست خود شخص نیست یا نبودن، ولی خود سفر، حاجت، اینطور چیزا در این روایت این قبیل اعذار مجوز تأخیر شدن. این معلوم است که تأخیر از چی؟ از وقت فضیلته یا از وقت ثانویه، به الا از وقت اجزای ذاتی هرگز این قبیل اعذار موجب جواز تأخیر نخواهد شد. وقت تبینم از اون چه با گفتیم ظاهر شد که ما هم همین طور مشهور به خرسل همون تا از این را ان آخر وقت اجزای مغرب لیس الا نصف اللیل مقتضای آیت و روایات معتبره که علیه مشهور. خب اون راهی بود که اونا فرموده بودن، از کنم نتیجه یکیه. اینم با نظر به این اخبار به نظر رسید که ما عرض کردیم. چطور؟ به چه دلیلی؟ بحث ما در مختار است، اما یکی از اقوال در اعذاری که تحت اختیار انسان نیست، این اعذار غیر از آن اعذاره. این اعذار سفر بودن، حاجت بودن، اما اعذار که اختیاری نیست، مثل نوم، خواب بمانه یا فراموش کنه یا زن حائض 5 دقیقه مانده مثلا به طلوع فجر پاک بشه، اینا اعذاری است که تحت اختیار نیست. وقت مضطر حالا عرض بحث میکنیم. این بحث ما در مختار بود درستان دیگه. بنابراین برای مختار وقت اجزایی لیس الا نصف اللیل، برای مختار که اگر تأخیر انداخت روی این مبنا قضاست. اما روایاتی داریم که برای مضطر وقت تا طلوع فجره. مزتر اون اضطراری است که جوش شوید من از عرایز من همه کنم معلوم میشه خیلی چیزا همه بله؟ چرا نگفتیم؟ بله داره بله داره همین کرد کرده دیگه نه چرا نمیتر میشه برای خاطر اینکه این منافات با هم ندارن تأکید فرمودن در وقت فضیلتش بخوانید منافات ندارن تأکید فرمودن ائمه علیهم السلام برای دفع اون تهمت نماز مغرب شما در وقت فضیلتش بخوانید یک حکم ثانوی مقطعی است که منافات با فضیلت هم نداره بله خب حالا بحث هست که از عرض بنده معلوم خواهد شد اصلا که روایاتی هست که کسی که نام یا اینکه نسی فراموش کرده باشه تا طلوع فجر میتوانه نماز مغرب عشای خودش رو بخونه یا حائضی که پاک شده باشه قبل از طلوع فجر به اندازه که نماز مغرب عشای بتونه بخونه باید بخونه مثلا این روایات ما داریم این یک دسته است که 8 تا خبره که آیه بروجی در سالشان فواضل سمانه تا اخبار 8 تا خبر است که در مورد اضطرار از طرفی هم در باب 29 وسائل روایاتی است که نماز عشاء را باید تا نصف شب خواند بعض روایات را اگر نخوانه به خواب بره مثلا بعضی به خواب بره نماز عشاء را نخوانه تا نصف شب باید فردا روزه بگیره علاوه از قضای نماز عشاء فرداش روزه بگیره خب از این روایت استفاده میشه به این که تأخیر اختیاراً از نصف شب جایز نیست و کسی تأخیر انداخت اختیاراً گناه کرده اینه کسی بحثی نداره عاصم و گناه کرده اما آیا وقتی داریم به نام وقت مزتر که از نصف شب تا طلوع فجر وقت باشه برای افراد مزتر که اگر مختار شد گناه کرده مزتر شد گناه نکرده وقتش هم تا اون وقته باز یه بحث دیگه است که حالا مختار گناه کرد نماز برای نصف شب خواند اداست یا قضاست گناه کرده ولی اداست در عروه اختیار کرده ولی اقوا این است که برای عامد هم تا طلوع فجر وقت باقیه و این کان آسمان به تأخیر هرچند به تأخیر گناه کرده خب این رو باید مطالعه فرمایید که در باب 29 از اول مواقیت روایتش صاحب وسائل ذکر کرده مال اونجایی که تأخیر از نصف شب به اون طرف جایز نیست و گناه کرده اما روایت های دیگرش که برای مزتر آن است که قبلا عرض کردیم حالا اینجا هم بله بله. اگر 7 به اندازه 7 رکعت نماز خواندن به طلوع فجر مانده پاک شد نماز مغرب عشا رو بخونه. بله؟ برای مزتر بله، برای مثل حائض بله. برای مثل حائض، برای نائم و ناسی تو وقت ادامه داره. برای مزتر بله دیگه. این اخبار دلیل است که برای آدم مزتر وقت ممتد است تا طلوع فجر برای آدم مختار تا کی؟ تا نصف شب. خب حالا این اخبار را عرض کنم که اون با 29 که عرض کردم مطالعه کنید این اخبار را مطالعه فرمایید برای انشالله روز شنبه این اخبار باید مطالعه فرمایید آدرس میخوایی یادداشت کنید که 8 خبره یکی خبر 9 از باب 10 صفحه 116 دوم خبر 3 از باب 62 در صفحه 209 سوم خبر ابن مسکان خبر 4 از باب 62 همون باب و دیگر خبر عبدالله ابن سنان در همون باب چند خبر هم هست که در جلد سوم وسایل بودن. چند خبر در باب حائض هست که جلد دوی وسائله، اون صفحات مال جلد سوم بود. روایت ابی الصباح کنانی خبر هفت از باب 49، روایت عبدالله ابن سنان خبر 10 از باب 49، خبر داوود زجاجی خبر 11 از باب 49، خبر عمر ابن حنزله خبر 12 از باب 49 از ابواب حیض. اینا در جلد دوی وسائل صفحه 599 تا 600. خب این اخبارم مطالعه کنید که بحث است. یک بحث دیگه هم داریم که روایت داشته که نماز مغرب وقتها واحدون وقت لکل صلات وقتان، آیا شامل مغرب میشه نمیشه؟ اونم بعدن بحث میکنه. خب امروز روز چهارشنبه چون بود این مقداری هم حدیثی چیزی عرض کرده باشه. عرض کنم که ماه شوال چون 25 شوال شهادت امام جعفر صادق علیه السلامه، خوبه که یک دو سه تا چهارشنبه در همین مورد مطالبی عرض کرده باشه. حضرت امام صادق علیه السلام، خب مذهب ما که مذهب جعفری است متخذ از حضرت صادق علیه السلام، هرچند که به نظر بنده اینطور بحث ها بایستی یک بحث معمول در حوزه باشه، یعنی درس تاریخ اسلام، اونچه بر اسلام گذشته، مخصوصا اونچه بر تشیع اسلام اصیل گذشته، ائمه علیهم السلام در چه زمانی میزیستن، نقش ائمه علیهم السلام نسبت به امور سیاسی که در اون زمانها جریان داشته برای حفظ اسلام چی بوده، مشیشان با ملوکی که با اونا معاصر بودن، تاریخ اون ملوک و کارهای اون ملوک مخصوصا علیه اسلام به چه شکلی بوده، مبارزه ائمه علیهم السلام در قبالشان به چه شکلی بوده، نقش فرهنگی ائمه علیهم السلام، نقش تربیتی اصحاب ائمه علیهم السلام. خب اینا خودش یک مطالبی است که با چند دقیقه هیچ وقت نمیشه حق مطلب ادا بشه، مخصوصا نقش حضرت صادق علیه السلام در این که این مذهب تأسیس کرده، یعنی روایاتی ازش داریم در باره فقه ما. خب اینا مطالبی است که نمیتونیم در چند دقیقه عرض کرده باشیم. آخه نمی دوست حدیث عرض کنیم. بله، در کتاب اعیان شیعه احادیثی از حضرت صادق علیه السلام ذکر کردن که برای خاطر اینکه برای ما، حالا این آدرس هم که عرض میکنم کتاب اسلام الامام الصادق والمذاهب الاربعه، این کتاب 6 جلده، تألیف اسد حیدر و کتاب بسیار خوبیه، جلد 5 صفحه 78 الامام الصادق والمذاهب الاربعه. قال علیه السلام 4 یسود و بهل مر العفت و الادب و الجود و العقل، 4 خصلتی که باعث سیادت و مجد و عظمت انسان میشه. یکی عفت، آدمی که عفیف نیست، چشمش، زبانش، سایر اعضاش عفیف نیست، هرگز مجد و عظمت پیدا نمیکنه. ارباب خصال یسود و به هر مر، اول عفت، دوم ول ادب. انسانی که ادب نداره یا از ادب کم بهره است، در نتیجه احترام لازم برای اشخاص به جا نمیاره، متقابلا اشخاص هم به اون با دید احترام نگاه نمی کنن، به احترام نمی گذارن، و چنین شخصی هرگز مجد و عظمت پیدا نمی کنه در اجتماع. مسئله دوم الادب، سوم الجود. آدمی که از جود بی بهره است، جود فقط در مال نیست، هر کس به اندازه‌ای که میتوانه بایستی در برابر دیگران خدمتی انجام بده، وجودش منشأ خیر و خدمت باشه، حالا با قلمی، بیانی، علمی، مالی، مقامی. کسی که این چنین نیست بخیله. آدم بخیل هرگز مجد و عظمت پیدا نمی‌کنه. اینه که سومین وسیله به دست آوردن سیادت و مجد جوده. چهارم عقل. عقل خیلی مهمه. ما هممون خیال میکنیم که از لحاظ عقل خب کامل هستیم. این است که کمتر اتفاق میفته از خدا عقل بخوایم، و حالا اینکه یکی از دعاهای خوب این است که خدای من عقل بده. در اون اصول کافی در جلد اول در با کتاب عقل و جهل، حدیث مفصلی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که به هشام فرمودن یا هشام یا هشام، اونجا داره که یا هشام کسی که اراد به این که به خیر و کمال برسه، فلیتذرع الالله به ان یستکمل عقله، تذرع کنه از خداوندانم، بخواه خدا عقلش کامل بکنه. نیست گفتن خدایا به هر کس عقل دادی چی ندادی، و به هر کس عقل ندادی چی دادی. اینقدر مهمه. ممکنه انسان علم هم زیاد داشته باشه، ولی اگر عقلش کم باشه، عقل نداشته باشه، همان علم باعث سقوط و وبال انسان میشه. خلاصه خیلی موضوع مهم است که عقل و علائم زیادی هم ذکر شده است برای اینکه معلوم باشه که عاقل کیست و غیر عاقل کیست. بعد اینجا فرمان چهار خصلت موجب مجد و عظمت انسان است: اول عفت، دوم ادب، سوم جود، چهارم عقل. حدیث دیگه: ان المرء یحتاج فی منزله و ایاله الى ثلاث خلال یتکلفها و ان لم یکن فی طبع ذلک. انسان در منزلش، در محیط خانوادگی، به سه تا صفت محتاجه. نداشته باشم و تکلفاً این سه خصلت را بالاخره در خودش به وجود بیاره. معاشرتون جمیله، اول معاشرت جمیله، خوب معاشرت کردن. خود معاشرت آقا فن نیست که انسان چطور معاشرت بکنه، و شاید مشکل ترین علم هم علم زندگی است که انسان چطور در میان مردم زندگی بکنه که بر اساس انسانیت و اسلام باشه، در محیط خانوادگی، در خارج محیط خانوادگی. اول معاشرتون جمیله، دوم سعتون به تقدیرن. انسان وسعت بده به اهل و عیال خودش در وضع اقتصادی، ولی با تقدیر و اندازه گیری، یعنی حساب کردن درآمد، حساب کردن مخارج، کاستن و قیچی کردن از چیزهایی که خیلی لازم نیست. چیزهایی که لازم است درجات داره، در درجه اول احتیاج، درجه دوم، سوم، چهارم. اینا رو شخصی بنشینه برنامه درست بکنه. نشکن سعتون به تقدیر، وسعت دادن بر اساس برنامه و تقدیر صحیح اقتصادی. سوم و غیرتون به تحسن. انسان در زندگی خانوادگی سوم چیزی محتاج به غیرت برای حفظ کردن. خب اینم خیلی مهمه، چون برای اینکه آبرو و وجاهت انسان و وجهه انسان بیشتر بستگی داره و به همان آبرو و عزت خاندان و خانوادگی، نم غیرتی میخواد تا انسان به طور دقیق بتواند طوری برنامه زندگی تنظیم کنه تا آبرو و عزت و شرف در درجه اعلا برای یک خانواده محفوظ بمانه. احادیث ائمه علیهم السلام درس‌های بسیار بزرگی است. این حدیث هم بخونم و حالا تمام بشه. علیک به اخوان صدق فإنهم عدة عند الرخاء و جنة عند البلاء. برادران برای خودتان اتخاذ کنید که اخوان صدق باشند، چون ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اخوان صدق پیدا کنید، رفیقای خوب. حدیث داریم که عاجز اون انسان است برای خودش رفیق اتخاذ نکنه، عاجزتر آن است که اون چی داشته از دست بده. سعی کنید برای خودتان اخوان صدق با امتحان و آزمایش اخوان صدق اتخاذ کنید. و علیکه به اخوان صدق و انهم عدتون اندر رخا و جنتون اندر بلا. برای اینکه اخوان صدق برادران که پشتیبان شما هستند در زندگی، اندر رخا عده و پشتیبانه، اندل بلا جنه و سپر برای زندگی شما هستند. حالا این چند تا حدیث تا اگر فرصت شد در این موضوع که عرض کردم بیشتر بحث میکنیم.